صبحانه با خبر.
بعضی‌ها معتقدن اگه ساعت و نزدیک گوشتون بذارین برای بیدار شدن اول وقت اول صبح، ممکنه بزنین قطعش کنین و دوباره برین تو فاز چرت. برای همین توصیه میشه ساعت رو دورتر از رخت خواب یا تخت خوابتون بذارین تا مجبور بشین برای خاموش کردنش بلند شین، راه برین و رادیوتون هم روشن کنین و صدای ما رو بشنویم که بهتون صبح بخیر میگیم. سلام بر شما که بر جنگ با ساعت پیروز شدین و دیگه چشم باز کردین و آماده بلند شدن هستین. صبح شمایی که مثل بچه‌های صبحانه با خبر رادیو فردا شب کار بودین و یه لحظه هم چشم رو هم نذاشتین، هم بخیر. شمایی که تازه باید آماده بشید برید خونه برای خواب. و سلام به شمایی که آماده میشین برای بیرون زدن از زیر لحاف توی سرمای 2-3 درجه شمال غربی ایران و هوای بارونی شمال شرقی. شمایی که باید با هوای شرقی جنوب ایران هم کنار بیاین و روزتون رو شروع کنین. از هر جایی که صدای ما رو توی برنامه صبحانه با خبر میشنوید براتون آرزو میکنیم که سه‌شنبه خوبی رو در پیش داشته باشین در 12th از بهمن ماه. آزاده اسدی هستم همراه با بقیه بچه‌ها، از سردبیر گرفته تا بچه‌های بخش تحلیلی و استودیو و بقیه برابکس صبحانه با خبر. ما قراره امروز سه‌شنبه رو هم از خود ساعت 7 به وقت ایران تا 90 دقیقه همینجا با شما باشیم، با این امید که البته شما بتونید تا آماده شدن برای رفتن به سر کار یا بیدار شدن بقیه اعضای خانواده یا تا موقع حاضر کردن صبحانه گوشتون رو به ما بسپارید که دستمون پر از خبر و تحلیل و گزارش و گفتگو هست. رأس ساعت 7 صبح به وقت ایران. امروز براتون از آخرین تحولات مصر میگیم و واکنش رئیس جمهورش که در مقابل ایستادگی مردم توی خیابونها گفت حاضر پای میز مذاکره با اونها بشینه. در مورد احضار شهروند آمریکایی تازه آزاد شده از ایران از طرف قوه قضایی جمهوری اسلامی ایران هم میشنوید. احکام تازه صادر شده علیه زندانیان بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران، مشکلات سرمایه‌گذاری خارجی توی مصر به دلیل بحران و شرایط این روزهای این کشور، و در ایران دعوا و قهر داورای جشنواره فیلم فجر و همینطور داورای جشنواره تئاتر فجر، همینطور مرگ آهنگساز معروف فیلم‌های جیمز باند. اما قبل از این که در مورد این چیزایی که الان گفتم بشنویم، بریم سری بزنیم به بخش خبری، کوتاه‌ترین روش برای بروز شدن و اینکه بدونیم چه خبر. نوشین سید حسینی چطوره؟
آزاده من خوبم و به تو و شنونده های رادیو فردا سلام و صبح بخیر میگم. امیدوارم که شنونده ها روز سه شنبه خوبی رو شروع کرده باشن.
یه 7-8 روزی هستش که ما این موقع هر وقت میپرسیم چه خبر، اول میریم توی یه کشوری تو آفریقا، اولین خبرها مال اونجاست. امروز همینطوریه دیگه.
همینطوره. اگه قرار جایزه بدی جوابشو میگم که مصره.
خیلی باهوشی. پس بگو که چه خبر از مصر.
اگر بخوام کوتاه بگم آزاده، اول باید با خبرهای داخلی مصر شروع کنم. ارتش مصر شامگاه دوشنبه با صدور بیانیه اعلام کرد در برخورد با معترضان این کشور به زور متوسل نمیشه. آن سوی مرزهای مصر همزمان با موافقت اسرائیل با افزایش نیروهای نظامی مصر در صحرای سینا، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه نسبت به خطر روی کار آمدن یک رژیم اسلامی تندرو در مصر هشدار داد. از طرف دیگه آمریکا و اتحادیه اروپا هم خواهان انتخابات آزاد و آرام در مصر شدند. البته نباید از تأثیر بحران‌های سیاسی بر اوضاع اقتصادی هم غافل شد، چون نارامی‌های یک هفته گذشته در مصر باعث افزایش قیمت نفت و رسیدن اون به 100 دلار در هر بشکه شد.
در مورد همه اینایی که گفتی داریم، هم در مورد مسئله اقتصادی، در مورد 100 دلار شدن یک بشکه نفت بعد از بحران‌های مصر، و البته در مورد تمام جریانات مصر در روز سه‌شنبه. اما بریم سراغ خبرها با نوشین سید حسینی ببینیم چی میشه.
متشکرم آزاده. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران روز دوشنبه از اعدام مردی در اهواز خبر داد که به گفته او متهم به عضویت در گروه‌های انحرافی بوده است. به گزارش خبرگزاری فارس، عبدالرضا قرابات به اتهام ادعای خدایی و ارتباط با امام زمان روز چهارشنبه هفته گذشته به دار آویخته شد. وزیر دفاع بریتانیا لیام فاکس گفت ایران ممکن است تا سال دیگر به توانایی ساخت سلاح اتمی دست یابد. وی همچنین برآورد رئیس سابق موساد درباره اینکه ایران تا سال 2015 توان ساخت بمب اتم را ندارد خوشبینانه دانست. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر دفاع بریتانیا در مجلس عوام این کشور گفت همانطور که در تجربه‌های قبلی و به ویژه در مورد کره شمالی مشاهده کردیم، جامعه بین الملل اگر فرض کند که رویدادها مثبت‌تر از آن هستند که در واقعیت وجود دارد، ممکن است یک بار غافلگیر شود. اما خبری بشنویم از دنیای امروز و تکنولوژی مدرن. فناوری نوین الکل سنج در خودروها می تواند جان هزاران قربانی حوادث رانندگی را نجات دهد. تکنولوژی الکل سنج با بکارگیری حسگرهای اتوماتیک قادر است میزان الکل در بدن راننده را محاسبه کرده و به این وسیله صلاحیت او را برای رانندگی تشخیص دهد. این فناوری که اکنون در مرحله ابتدایی تکوین آن در آمریکا قرار دارد، می تواند تلفات جانی را تا میزان زیادی کاهش دهد. تحقیقات نشان می‌دهند که سالانه 9000 نفر در آمریکا در اثر تصادفات رانندگی ناشی از مصرف الکل راننده جان خود را از دست می‌دهند. اما خبری بشنویم از تونس. وزیران خارجه اتحادیه اروپا در جلسه روز دوشنبه خود بر سر مسنود کردن دارایی‌های زین العابدین بن علی رئیس جمهوری مخلوع تونس و همسرش به توافق رسیدند. این اقدام در پاسخ به درخواست حکومت تازه روی کار آمده در تونس انجام شده. آقای بن علی دو هفته قبل و در پی اعتراض‌های خشونت آمیز در تونس از کشور گریخت. و 8 شخصیت جهانی از سران جمهوری اسلامی خواستند دو جوان آمریکایی را که 18 ماه پیش در مرز ایران و عراق بازداشت شده بودند آزاد کنند. در میان این 8 نفر نام اسقف دزموند توتو، نوام چامسکی، شان پن، میا فارو و تری ویت به چشم می‌خورد. این چهره‌های جهان هنر، مذهب و ادبیات در نامه خود به مقام‌های تهران خواستند که شان باور و جاش فتال را پس از 18 ماه آزاد کنند. و باز هم یک اعدام دیگر در ایران. سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه از احتمال اعدام یک جاسوس خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، غلام حسین محسنی اژه‌ای شامگاه دوشنبه در نشستی خبری اعلام کرد حکم اعدام یک جاسوس به گفته او رژیم صهیونیستی قطعی شده که با تأیید دیوان عالی به زودی اعدام می شود. آقای اژه‌ای درباره نام متهم و سایر جزئیات قضایی توضیح بیشتری نداد. آزاده، من خبرام به انتها رسید. تو و شنونده ها و کمتر از نیم ساعت دیگه که من هم به شما میپیوندم.
بانوشین سید حسینی هستیم، رأس ساعت 7:30 صبح به وقت ایران.
باز هم مصر، مردم میخوان توی تظاهرات میلیونی به رئیس جمهورشون نه بگن. حسنی مبارک میگه مذاکره میکنه و ارتش دیگه دست به سلاح نمیبره و خواسته های ملت رو مشروع میدونه و میگه
ان قواتكم المسلحه ادراكا منها بمشروعيه مطالب الشعب.
بریتانیا گفته ایران تا سال دیگه میتونه بمب اتمی تولید کنه و رئیس موساد توی برآوردهاش در این زمینه در اشتباه و خوشبینه.
بعد از حمله ویروسی که ظاهراً به تأسیسات هستی ایران شده، از قول اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها گفته شده که توانستن به فعالیت‌های ایران رو تا مدتی به تأخیر بیاندازن در جهت دست پیدا کردن به تکنولوژی‌های پیشرفته‌تر.
سارا شورت، شهروند آمریکایی که با وثیقه 500 میلیون دلاری از زندان آزاد شده، همچنان از طرف قوه قضاییه احضار میشه. دو دوستش هنوز در اوین به سر میبرند. سارا شورت:
I live every day in fear and uncertainty. My mother's in the hospital.
ادامه اعدام‌ها در ایران، این بار یک نفر به اتهام اعلام خدایی و ارتباط با امام زمان اعدام شد. نگرانی‌های شدید توی محافل اقتصادی بین‌المللی درباره افزایش قیمت نفت با بحران‌های مصر. و به گفته دیوان محاسبات 11 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی به حساب ذخیره ارزی در ایران واریز نشده. اینها بخشایی هست که تا ساعت 8:30 به وقت ایران از همین جا میشنوید از رادیو فردا توی برنامه صبحانه با خبر ما، همراه با چندین آهنگ و ترانه ایرانی و خارجی. مصر، 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 کلمه‌ای که این روزها توی خیلی از خبرها مدام میشنوید. اسم کشوری عرب زبان با تاریخ چند هزار ساله امروز توی تاریخ معاصر دوباره در حال ثبت شدنه. مردم که دست کم 8 شبانه روز توی خیابونها ریختن و خواستار رفتن حسنی مبارک رئیس جمهورشون بعد از 30 سال شدن، اونقدر کشته و زخمی و بازداشتی دادن که بالاخره ارتش کشور خودش رو کنار کشید و خودش رو کنار مردم آورد و اعلام کرد که دیگه به مردم شلیک نمی‌کنه. حسنی مبارک هم بیانیه‌ای داد و گفت که مشروعیت مطالبات مردم رو در نظر می‌گیره و با مخالفان وارد مذاکره میشه. موضوع اینه که مردم مصر بعد از اعتراضات تونس به رئیس جمهورشون که باعث فرار اون از کشور شد، اعتراضهای خودشون رو شروع کردن و بعد از ده‌ها کشته و زخمی و حکومت نظامی گفتن که امروز سه‌شنبه میخوان راهپیمایی میلیونی بکنن و بگن که خواستار ترک و رفتن حسنی مبارک از منصبش هستند، از سمتی که دست کم 30 سال حسنی مبارک رو با اون میشناسن. اما امروز سه‌شنبه توی مصر چی میگذره؟ از دیشب تا الان چه اتفاقایی افتاده؟ علیرضا کرمانی.
سه‌شنبه 8 روز ادامه اعتراض ها. برخی خبرگزاری ها میگویند انبوه جمعیت تکان دهنده است. کسانی که از دیشب خود را به میدان تحریر در قاهره رساندند تا در تظاهرات میلیونی امروز شرکت کنند. بیانیه ارتش مصر که اعلام کرد به مردم شلیک نخواهد کرد شاید بسیاری را خاطر جمع کرده باشد. شامگاه دوشنبه اسماعیل عثمان سخنگوی ارتش مصر بر صفحه تلویزیون ملی ظاهر شد و بیانیه ارتش را خواند. بیانیه‌ای که میگوید
ان قواتكم المسلحه ادراكا منها بمشروعيه مطالب الشعب،
نیروهای مسلح شما مشروعیت خواسته های ملت را درک می کند و به اجرای مسئولیتش برای پاسداری از وطن و شهروندان متعهد است. یک اما و اگر هم در بیانیه ارتش بود و آن این که اقدام های خلاف قانون و اخلال در امنیت ملی و عمومی برای ارتش قابل قبول نخواهد بود.
این اقدام فئه من الخارجین على القانون بترهیب و ترویع المواطنین الامنین امر غیر مقبول.
آنچه امروز در قاهره، اسکندریه، سوئز و دیگر شهرهای بزرگ به چشم می آید شماره افزونتر معترضان در خیابان است. پلیس که به خیابان بازگشته و بانک ها، بازار بورس و مدرسه ها که همچنان تعطیل است و البته ارتش که اگر به قولش وفادار بماند و به روی مردم اسلحه نکشد دست معترضان را باز گذاشته، اما نیروهای پلیس و لباس شخصی وضعیت دیگری دارند. احمد رقب همکار ما در رادیو عراق آزاد که اینک در قاهره است درباره بازگشت پلیس در روز دوشنبه و پس از 48 ساعت غیبت در خیابان‌های قاهره میگوید
الشرطه بدات تعود الى الشوارع والميادين الرئيسيه ولكن بزي مدني وبتسليح كثيف و
پلیس در چهار راه‌های اصلی مستقر شده، اما به صورت نیروهای لباس شخصی و با تجهیزات نظامی سنگین. آنها آبران را متوقف می کنند و کارت شناسایی می خواهند، چون اینجا خبرهایی هست که زندانی های زیادی فرار کرده اند. جدای از خیابان ها و معترضان و پلیس و ارتش، در آن سوی پرده هم خبرهایی هست. در روزهای پیشین ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا بارها از حسنی مبارک خواستند تا باب گفتگو را با معترضان باز کند. شامگاه دوشنبه اندکی پس از خوانده شدن بیانیه ارتش مصر، عمر سلیمان معاون رئیس جمهوری مصر هم از تلویزیون ملی اعلام کرد که حسنی مبارک از او خواسته است بیدرنگ گفتگو با نیروهای سیاسی را برای انجام اصلاحات آغاز کند. کمی پیشتر هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفته بود
Now is the time to move toward a national dialogue.
زمان حرکت فرا رسیده است. حرکتی به سوی گفتگوی ملی، برداشتن گام‌های بعدی، پدید آوردن فضای سیاسی مناسب برای اعتراض‌های مسالمت‌آمیز و شکل‌گیری مخالفان مسالمت‌جویی که آماده کمک برای ساختن فردایی بهتر باشند. این چیزی است که ما می‌خواهیم شاهد آن باشیم.
معترضان و چهره‌های شناخته شده سیاسی همه یک صدا می‌گویند حسنی مبارک باید برود. در سمت و سوی معترضان هم محمد البرادعی رئیس پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید ائتلافی از احزاب گوناگون توافق کرده اند که او از سوی آنها وارد مذاکره با دولت شود. حالا همه نگاه ها به خیابان های مصر است و گوش ها منتظر شنیدن خبرهایی درباره نتیجه گفتگوهای پشت پرده برای انتقال آرام قدرت در مصر.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خب برای اینکه یه مقدار از فضای مصر و اتفاقات اخیرش دور بشیم میخوایم بریم یه ترانه بشنویم، یک آهنگ. یه سری از خواننده های نوازنده ها هستن که به محض اینکه کارشون رو شروع میکنن خیلی سریع تبدیل به خبر اول صفحه موسیقی رسانه های کاغذی و الکترونیکی میشن، طرفدارای فراوونی پیدا میکنن و اونقدر شهرتشون فراگیر میشه که خارج از کشورم کنسرت میذارن و محبوب ترن میشن. محسن نامجو یکی از این خواننده ها، نوازنده ها و ترانه سراهاست که 34 سال داره، ولی همین چند سال اخیر اسمش همه جا پیچید به دلیل اینکه موسیقی سنتی ایرانی و راک رو با هم تلفیق کرد و سعی کرد توی کاراش حسابی نوآوری کنه، چه توی آواز خوندن چه توی نواختن. البته توی همین مسیر شکایتی هم از اون شد به دلیل اینکه آیه های قرآن رو با موسیقی خونده بود. از این چهره شناخته شده موسیقی که فعلا تو ایران زندگی نمی‌کنه و کنسرتاش مدام خارج از کشور برگزار میشه، کسی که نوک پیگان انتقادهای بعضی از منتقدین موسیقی هم هست، میخوایم براتون متن شعر احمد شاملو رو پخش کنیم با صدا و سبک محسن نامجو. بیابان را سراسر مه گرفته.
بیابان را سراسر مه گرفته، بیابان را سراسر مه گرفته، چراغ قریه پنهان است، موجی گرد در خون بیابان است. بیابان را سراسر بیابان را سراسر مه گرفته است، بیابان را سراسر مه گرفته است. نفس بشکسته در هزیان گرم مه، عرق میریزدش آهسته سر بر خیابان را سراسر نگرفتیم. فکر میکردم که مهگر همچنان تا صبح میخواهی مردان جسور از خداز به دیدار عزیزان باز کشتن سگان غریه خاموشن در شولای مهن میگوید به خدا به بیابان را سراسر مهگر
کاری که شنیدید اجرا و کارهای جانبی و آهنگسازیش با محسن نامجو بود و متن شعر احمد شاملو، اسم کار هم بود بیابان را سراسر مه گرفته، که حتما برای شما آشنا هست. اما دیگه در ساعت 7:21 صبح به وقت ایران، صبح سه‌شنبه، بعد نیست روزنامه های صبح هم با هم مرور کنیم ببینیم روزنامه ها با طیف و جناهای مختلف امروز چه خبره و تحلیل هایی برامون دارن.
از میان مطبوعات
صبح 12 بهمن ماهت بخیر، شهرام رفیع‌زاده و عنوان‌های مهم روزنامه‌های صبح سه‌شنبه.
صبحت بخیر آزادی عزیز و درود به شنوندگان صبحانه با خبر.
موافق شهرام، اول بریم سراغ روزنامه‌ها ببینیم که اعتراضات مردم مصر توی روزنامه‌های ایران چطور بوده؟
بله، امروز برای چندمین روز پیاپی روزنامه‌ها اعتراضات و تحولاتی رو که در مصر در جریان هست مورد توجه قرار دادن. روزنامه دنیای اقتصاد از ائتلاف اسلامگرایان و سکولارها در مصر خبر داده و نوشته که گروه‌های اسلامی و گروه‌های سکولار که هر دو مخالف ادامه حکومت آقای مبارک هستند با هم متحد شدند و محمد البرادعی رو به عنوان رهبر انتخاب کردن و قرار است ایشون وارد مذاکره بشه با دولت. روزنامه تهران امروز و روزنامه جمهوری اسلامی تیتر اول خودشون رو به اعتراضاتی که ممکن هست فردا ادامه پیدا بکنه در مصر و قرار گذاشتن که مخالفین یک تظاهراتی 1,000,000 نفری برگزار بکنن اختصاص دادن و از اون به عنوان روز قیامت و روز داوری یاد کردن. روزنامه کیهان هم مدعی شده که آقای اوباما در یک پیام محرمانه به حسنی مبارک اعلام کرده که دیگه دوران حکومت ایشون سپری شده و باید قدرت رو تحویل بده. و روزنامه خراسان هم از برگزاری یک جلسه محرمانه در مجلس شورای اسلامی گزارش داده که کارشناسان وزارت خارجه برای نمایندگان توضیح دادن که تحولات در مصر و تونس به چه پیامدهایی ممکن هست منجر بشه.
خب در مورد دیوان محاسبات برای ما بگو که اعلام کرده 11 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی به حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی واریز نشده.
بله، امروز خیلی از روزنامه‌های منتقد دولت مثل روزنامه‌های جهان صنعت، تهران امروز، دنیای اقتصاد و آرمان خبر دادن که دیوان محاسبات طی گزارشی که به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارائه کرده تأکید کرده که دولت آقای احمدی نژاد در سال 88 معادل 11,700,000,000 دلار از درآمدهای ناشی از فروش نفت و گاز رو به حساب خزانه و همچنین به حساب صندوق ذخیره ارزی و یا اون چیزی که اخیراً اسمش رو گذاشتن صندوق توسعه ملی واریز نکرده. البته آقای جعفر قادری که یک نماینده مجلس هست این خبر رو اعلام کرده و گفته که حالا در روزهای آتی مجلس خواستار رسیدگی به این موضوع خواهد شد.
شهرام، خبری در مورد مطرح شدن ریاست محمد رضا مهدوی کنی برای مجلس خبرگان دیدی توی روزنامه‌های امروز؟
بله، این خبر رو دیدم. روزنامه آرمان در همین خصوص گزارش داده که برخی از چهره‌های جناح حاکم اعلام کردند که در اجلاس آتی مجلس خبرگان رهبری که در اسفند ماه برگزار خواهد شد این احتمال وجود داره که آقای محمد رضا مهدوی کنی خودش رو برای ریاست مجلس خبرگان کاندید بکنه و با آقای هاشمی رفسنجانی رقابت بکنه، ولی نتیجهش هنوز مشخص نیست. همزمان وزارت ارشاد اسلامی هم اعلام کرده که سایت رسمی آقای هاشمی رفسنجانی غیرقانونی هست، به این دلیل که در وزارت ارشاد ثبت نشده.
مشکرم. برمیگردیم باز هم با شهرام رفیع‌زاده خواهیم بود تا انتهای برنامه امروز صبحانه با خبر. مثل همیشه تا ما رو ببره به خبرهای چهار گوشه ایران.
مشکرم از تو و در خدمت شنوندگان صبحانه با خبر هستم همچنان.
از روز دوشنبه 11 بهمن ماه سیمبل ریت پخش برنامه‌های رادیو فردا بر روی ماهواره هاتبرگ از 16.3 مگا سیمبلز به 27.5 مگا سیمبلز تغییر یافته است. شما می توانید با وارد کردن مگا سیمبلز تازه رادیو فردا در گیرنده‌های خود همچنان صدای رادیو فردا را بر روی ماهواره هاتبرگ دریافت کنید. در جهت ارتقاء کیفیت دریافت برنامه‌های رادیو فردا، دوستان خود را از این تغییر مطلع کنید.
به دوستان خود بگویید.
و اگر از طریق موج کوتاه صدای ما رو میشنوید، اگه با مشکلی روبرو شدید، برید روی موج کوتاه 22 متر، اونجا میتونید خوب و شفاف صدای رادیو فردا رو بشنوید. و اما ورزش اول صبح و خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
محمد دادکان رئیس پیشین فدراسیون فوتبال ایران روز گذشته در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی از فضای حاکم بر فوتبال این کشور به شدت انتقاد کرد. دادکان با اشتباه خواندن بحث انتخاب سرمربی خارجی برای تیم ملی و برکناری افشین قطبی قبل از برگزاری مسابقات جام ملت‌های آسیا گفت:
من می‌خوام این سوال بکنم، در کجای دنیا دو ماه مونده به مسابقه سرمربی رو برکنار می‌کنن، جاش میگن یکی دیگر رو می‌خوایم بیاری، مربی میره قرارداد می‌بنده.
رئیس سابق فدراسیون فوتبال ایران همچنین اظهار داشت که در آسیا فقط دو کشور ایران و عربستان هستند که مسئولان و مربیان خود را در حین برگزاری مسابقات از کار برکنار می‌کنند.
این هم شما بدونید تو 44 کشور آسیایی دو تا کشور هستند که مدیرا و مربیاشون رو در خلال مسابقات عوض می‌کنن، عربستان ایران.
رسانه‌های آلمانی دیشب خبر انتقال علی کریمی فوتبالیست سرشناس ایران را به تیم شالکه تایید کردند. به گزارش کانال دوم تلویزیون آلمان، علی کریمی بازیکن 32 ساله ایرانی که 112 بازی ملی در کارنامه دارد تا پایان فصل جاری بوندسلیگا 5 ماه دیگر به تیم شالکه ملحق شد. فیلیکس ماگات سرمربی شالکه که در زمان حضور کریمی در بایرن مونیخ سرمربی وقت آن تیم بود، در گفتگو با وبسایت کیکر از کریمی به عنوان یک بازیکن با تجربه نام برد که میتواند مشکلات خط حمله تیم شالکه را برطرف کند. رقابت‌های انتخابی فوتبال المپیک 2012 لندن از اسفند ماه در قاره آسیا آغاز می‌شود و تیم ملی امید ایران در اولین دیدار به صورت دو بازی رفت و برگشت با تیم قرقیزستان مسابقه خواهد داد. روز گذشته از سوی کادر فنی تیم امید 26 بازیکن زیر 23 سال برای برپایی یک اردوی 5 روزه دعوت شدند. به گزارش خبرگزاری ها تیم امید ایران بعد از این اردو روز 20 بهمن در یک بازی تدارکاتی با تیم قطر مسابقه می دهد. تیم فوتبال امید ایران در نخستین دیدار خود در مرحله سوم انتخابی المپیک لندن روز 4 اسفند در تهران به مصاف قرقیزستان می رود و دو هفته بعد در بیشکک دیدار برگشت خود را در برابر این تیم برگزار خواهد کرد. روز گذشته دو بازی از لیگ برتر و یک دیدار در چارچوب جام حذفی فوتبال ایران انجام شد. در اصفهان و در دیدار تکراری زوباهن مس کرمان، زوباهن با دو گل به پیروزی رسید و با 42 امتیاز در صدر جدول باقی ماند. سپاهان تیم دوم جدول هم در قم در مقابل سبا به تساوی 1-1 رسید. و در مرحله یک چهارم پایانی جام حذفی هم دیروز استقلال تهران با دو گل میهمانش شهرداری یاسوج را شکست داد و در نیمه نهایی حریف مروان انزلی شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فرداست.
سلام دوباره به شما. اگر همچنان با ما بودید از نیم ساعت پیش، براتون روز خوبی رو آرزو میکنم. آزاده اصلی هستم، صبحانه با خبر رو از رادیو فردا میشنوید که نیم ساعت شروع شده و یک ساعت دیگه هم ادامه داره. مثل همیشه و همونطور که نیم ساعت پیش وعده دادیم، راس ساعت 7:30 به وقت ایران میریم دوباره سراغ خبرها با نوشین.
متشکرم آزاده. من هم به تو و شنوندگان رادیو فردا سلام میکنم. مخالفان حکومت مصر امیدوارند که با ترتیب دادن تظاهرات 1 میلیونی در مصر در روز سه‌شنبه، حسنی مبارک رئیس جمهوری این کشور را وادار به کناره‌گیری از قدرت کنند. ارتش مصر شامگاه دوشنبه با صدور بیانیه اعلام کرد که در برخورد با معترضان این کشور به زور متوسل نخواهد شد. اما در آن سوی مرزهای مصر همزمان با موافقت اسرائیل با افزایش نیروهای نظامی مصر در صحرای سینا، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه نسبت به خطر روی کار آمدن یک رژیم اسلامی تندرو در مصر هشدار داد. از سوی دیگر آمریکا و اتحادیه اروپا هم خواهان انتخابات آزاد و آرام در مصر شدند. جزئیات بیشتر را در بخش گزارش‌ها خواهید شنید. فناوری نوین الکلسنج در خودروها می‌تواند جان هزاران قربانی حوادث رانندگی را نجات دهد. تکنولوژی الکلسنج با بکارگیری حسگرهای اتوماتیک قادر است میزان الکل در بدن راننده را محاسبه کرده و به این وسیله صلاحیت او را برای رانندگی تشخیص دهد. تحقیقات نشان می‌دهند که سالانه 9000 نفر در آمریکا در اثر تصادفات رانندگی ناشی از مصرف الکل راننده جان خود را از دست می‌دهند. اما بشنویم از بریتانیا. وزیر دفاع بریتانیا لیام فاکس گفت ایران ممکن است تا سال دیگر به توانایی ساخت سلاح اتمی دست یابد. وی همچنین برآورد رئیس سابق موساد درباره اینکه ایران تا سال 2015 توان ساخت بمب اتم را ندارد خوشبینانه دانست. اما غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران روز دوشنبه از اعدام مردی در اهواز خبر داد که به گفته او متهم به عضویت در گروه‌های انحرافی بوده است. به گزارش خبرگزاری فارس، عبدالرضا قرابات به اتهام ادعای خدایی و ارتباط با امام زمان روز چهارشنبه هفته گذشته به دار آویخته شد. و خبر آخر اینکه وزیران خارجه اتحادیه اروپا در جلسه روز دوشنبه خود بر سر مسدود کردن دارایی‌های زین العابدین بن علی رئیس جمهوری مخلوع تونس و همسرش به توافق رسیدند.
ساعت 8 برمیگرده دیگه.
بله.
پس تا حدود 25 دقیقه دیگه باز هم با نوشین سید حسینی هستیم با خبرهای تازه‌تر. سارا شور، شهروند آمریکایی که با وثیقه 500,000 دلاری از اوین آزاد شده، همچنان از طرف قوه قضاییه احضار میشه. ادامه اعدام‌ها در ایران، این بار یک نفر به اتهام اعلام خدایی و ارتباط با امام زمان اعدام شد. نگرانی‌های شدید در محافل اقتصادی بین‌المللی درباره افزایش قیمت نفت با بالا گرفتن بحران‌های مصر. قهر چندین داور جشنواره فیلم و تئاتر فجر. با ما بمونید تا چند دقیقه دیگه بیشتر از اینها میشنوید در صبحانه با خبر. مدتیه که تقریبا روزی رو بدون خبر اعدام توی ایران شروع نمی کنیم. اعدام سیاسیون، اعدام کسایی که گفته میشه در کار حمل و نقل مواد مخدر بودن، اعدام متهمان به قتل و اعدام فعالین سیاسی. و این بار البته موضوع اعدام کمی فرق کرده. این بار ماجرای اعدام یک متهم به ادعای خدایی و ارتباط با امام زمان مطرح شده. درباره این اعدام جدید و جزئیات بیشترش از حسن جعفری میشنویم.
سخنگوی قوه قضاییه جزئیات بیشتری درباره مشخصات فرد اعدام شده و همچنین اتهام دقیق او بیان نکرد. آقای اژه‌ای در نشست رسانه‌ای خود تنها به این نکته اکتفا کرد که نیروهای اطلاعاتی در اهواز در بازداشت این عضو گروه‌های انحرافی سریع عمل کردند. گروه‌ها و جریان‌های انحرافی عنوانی است که مقام‌های قضایی و امنیتی ایران برای توصیف اشخاصی به کار می‌برند که باورهای اعتقادی متفاوت با معیارهای رسمی نظام جمهوری اسلامی دارند. خبرگزاری فارس گزارش کرده است فرد اعدام شده در اهواز ادعای خدایی و ارتباط با امام زمان داشته. فارس نام این فرد را عبدالرضا غرابات ذکر کرده و نوشته است دادگاه او را به خاطر ادعای خدایی و ارتباط با امام 12 شیعیان به ارتداد و ترغیب به فساد محکوم کرده و مجازات اعدام را برای او در نظر گرفته بود. خبرگزاری فارس در گزارش خود همچنین نوشته است سال گذشته پس از اینکه این فرد عقاید خود را مطرح کرده، تعدادی از جوانان به او گرویده و به نوشته فارس به پرستش این شخص روی آورده بودند. از سوی دیگر شبکه تلویزیونی العربیه گفته است عبدالرضا غرابات از فرماندهان سپاه پاسداران سوسنگرد در دوران جنگ 8 ساله ایران و عراق بوده و پس از جنگ هم در مسجد جامع سوسنگرد برای تعدادی از جوانان این شهر درس اخلاق برگزار می کرده است. طبق گزارش العربیه، عبدالرضا غرابات پس از مطرح کردن ادعای خود در خصوص ارتباط با امام 12 شیعیان توسط مأموران وزارت اطلاعات در شهر سوسنگرد بازداشت و به اهواز منتقل شده بود. العربیه همچنین گزارش کرده که یکی از بستگان عبدالرضا غرابات در گفتگو با این شبکه خبری گفته است جنازه او هنوز تحویل خانواده‌اش نشده است. این شبکه همچنین زمان اعدام آقای غرابات را روز پنجشنبه گذشته ذکر کرده است. موج اعدام‌ها در ایران طی ماه‌های اخیر باعث واکنش گروه‌های مدافع حقوق بشر و نهادهای بین‌المللی شده است. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم هفته گذشته گفته بود اجرای حکم اعدام در جمهوری اسلامی ایران به مرز هشدار رسیده است. سازمان دیدبان حقوق بشر هم هفته گذشته در بخش ایران گزارش جهانی سال 2011 اعلام کرد که آمار بالای اعدام‌ها و هدف قرار دادن فعالان حقوق بشر به خصوص وکلا در سال 2010 و اوایل سال 2011 نشان دهنده تعمیق بحران حقوق بشر در ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری است. دیدبان حقوق بشر میگوید طبق گزارش‌های رسمی در ایران دستگاه قضایی از اول ژانویه سال جاری حداقل 73 زندانی را به دار آویخته است، یعنی به طور میانگین 3 اعدام در هر روز. سارا لیویتسن مدیر بخش خاورمیانه در سازمان حقوق بشر هم میگوید مقامات مسئول در ایران هیچ احترامی برای جان انسان‌ها قائل نیستند. اگر این روند ادامه پیدا کند، بیش از 1000 زندانی قبل از پایان سال 2011 اعدام خواهند شد.
از حسن درباره اعدام‌ها در ایران شنید و همین اعدام اخیر، اما قوه قضاییه جمهوری اسلامی احضاریه‌ای رو برای سارا شورت شهروند آمریکایی صادر کرده و از اون خواسته تا برای حضور در دادگاه به ایران برگرده. نادر صدیقی.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی تاریخ برگزاری دادگاه سارا شورت، شین باور و جاش فتال را که در 31 ژوئیه سال 2009 میلادی به اشتباه از مرز بدون علامت و نشانه ایران و کردستان عراق عبور کرده و اکنون به جاسوسی متهم شده اند، روز یک شنبه 17 بهمن ماه جاری اعلام کرده است. خانواده این سه آمریکایی و همینطور دولت آمریکا اتهام‌های وارده را به شدت تکذیب کرده و خواستار آزادی آنها شدند. شین باور و جاش فتال 18 ماه است که در اوین زندانی هستند، ولی سارا شورت چندی پیش با وثیقه 500 هزار دلاری از زندان آزاد شد و به بیهنش بازگشت. وی در نوامبر گذشته در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا در مورد احتمال بازگشتش به ایران گفته بود که به خاطر بیماری مادرش و بستری شدن او در بیمارستان در حال حاضر به چیزی غیر از بهبودی مادر نمی اندیشد. در همین حال همزمان با انتشار خبر دادگاه این سه آمریکایی، 8 تن از شخصیت‌های معروف بین المللی با انتشار بیانیه مشترکی بار دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواستند تا بیدرنگ شین باور و جاش فتال را از زندان آزاد کنند. پروفسور نوام چامسکی، متفکر آمریکایی، اسقف دزموند توتو، برنده جایزه صلح نوبل از آفریقای جنوبی و شون پن، هنرپیشه نامدار آمریکایی، از جمله 8 تنی هستند که بیانیه مشترک را امضا کرده و در آن تاکید کردند که آزادی این دو جوان مدت هاست که به تأخیر افتاده است. در این بیانیه خطاب به مقامات جمهوری اسلامی اضافه شده که ما عاجزانه می‌خواهیم که آنها را آزاد کنید و به خانواده‌هایشان بازگردانید. پروفسور نوام چامسکی کمتر از 2 هفته پیش نیز در یک پیام ویدیویی خطاب به مسئولان قوه قضاییه جمهوری اسلامی تقاضای مشابهی عنوان کرده و چنین گفته بود:
I hope that they'll be released without a trial.
امیدوارم که این دو جوان بدون محاکمه آزاد شوند، ولی اگر محاکمه ای هم برگزار شود، من آماده ام تا در مورد درستی و شخصیت انسانی آنها در دادگاه شهادت دهم.
I believe that Shane and Josh have been imprisoned for much too long.
پروفسور چامسکی در آن پیام پیشین هم به حبس طویل المدت شین باور و جاش فتال اشاره کرده و گفته بود که به باور وی مراحل قانونی در مورد آنها اجرا نشده و آن دو تحت فشارهای روانی شدید قرار داشتند. غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل و سخنگوی قوه قضاییه گفته است که اگر سارا شورد به ایران باز نگردد، وثیقه 500 هزار دلاری او ضبط خواهد شد. محسنی اژه‌ای بی هیچ توضیحی ادعای تازه‌ای مطرح کرده و گفته است که سه شهروند آمریکایی به هنگام دستگیری تجهیزات و مدارکی در اختیار داشتند و تعلیماتی دیدند. دولت جمهوری اسلامی ایران در آغاز سه آمریکایی جوان را به ورود غیر مجاز به خاک ایران متهم کرده بود.
خب بعد از این گزارش میخوایم فضای برنامه صبحانه با خبر رو تغییر بدیم با شنیدن یک آهنگ و ترانه و موسیقی غیر ایرانی. بریم به دهه 80 میلادی، زمانی که تعداد زیادی از خواننده ها و نوازنده های غربی شکوفا شدن و موجی از خاطرات و نوستالژی رو با خودشون نگه داشتن تا همین سالها. میخوایم کاری از کریس را رو بشنویم، نوازنده، خواننده و ترانه سرای اهل بریتانیا که بیشتر از 30 میلیون آلبوم رو تو دنیا فروخته. آهنگی رو بشنویم که در سالهای 1980 پرطرفدار شد، آهنگ در ساحل.
Used to go upon it.
در ساحل رو شنیدید از کریس رعا. اما دوباره برمیگردیم به مصر. اتفاقات اخیری که توی مصر افتاده نگاه خیلی ها رو توی سراسر جهان به خودش خیره کرده، ولی شاید بشه گفت که بیشتر از همه مردم کشورهای عربی هستن که این اتفاقات و تحولات رو خیلی دقیق زیر نظر گرفتن. برای همین همکار ما سام هدا، گزارشگرمون در دبی، میخواد بازتاب حوادث اخیر مصر رو توی رسانه‌های عرب زبان بررسی کنه.
تحولات روزهای اخیر در مصر بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های عرب زبان منطقه داشته. در روز دوشنبه عناوین خبری که بر پیشخوان روزنامه فروشی‌های دبی دیده می‌شود به این شرحند: روزنامه الاتحاد چاپ ابوظبی، تظاهرکنندگان مصری دعوت به اعتصاب عمومی کردند. روزنامه الخلیج چاپ شارجه، اوباما خواستار انتقال حکومت مصر شد. روزنامه گلف نیوز چاپ دبی، آمریکا خواستار انتقال آرام قدرت در مصر. و بالاخره روزنامه الشرق الاوسط که منعکس کننده نظرات عربستان سعودی در منطقه است، این عنوان خبری را انتخاب کرد: ادامه به هم ریختگی و انتظار در مصر. روزنامه الشرق الاوسط در سرمقاله خود به قلم طارق الحمید از رسانه‌های عرب انتقاد می‌کند که در برخورد با حسنی مبارک چنان وانمود کردند که انگار او صدام حسین یا زین العابدین بن علی دیگری است. الحمید می‌گوید مشکل نه در مبارک یا هر رئیس جمهور دیگر است، بلکه مشکل را باید در نظام جمهوری در جهان عرب دید. نویسنده معتقد است حکومت‌های جمهوری در کشورهای عرب شبیه حکومت‌های پادشاهی هستند، در حالی که پادشاهی هم نیستند و همین باعث ایجاد مشکل در این نظام‌ها شده است. پادشاهان عرب از کار برکنار شدند، اما رئیس جمهورهای عربی اغلب مادام العمر هستند. الحمید می‌گوید که این بحران فقط مربوط به مصر نمی‌شود، بلکه تمامی جهان عرب با آن مبتلاست و رسانه‌های عرب این موضوع را نادیده می‌گیرند. در پی اعلام بسته شدن دفتر شبکه خبری الجزیره در مصر، یک شنبه شب برنامه‌های این شبکه خبری در ماهواره‌های نایلسات، عربسات و هاتبرد هم قطع شدند. شبکه الجزیره که یکی از پرطرفدارترین شبکه‌های خبری عرب زبان است، بلافاصله فرکانس‌های جدید خود را در وبسایتش اعلام کرد. اما همین امر به خوبی نشان دهنده حساسیت تحولات مصر در جهان عرب است. الجزیره به طور گسترده اخبار نارامی‌های مصر را به اطلاع مردم عرب زبان جهان می‌رساند. با آنچه که این شبکه را از دیگر شبکه‌های خبری عربی متمایز می‌سازد، به گفته بسیاری از تماشاگران عرب، تفاسیر خبری است که این شبکه پخش می‌کند و دست به روی موضوع‌های حساس می‌گذارد. در یکی از همین تفاسیر خبری است که نویسنده شبکه الجزیره در بیان سناریوی غضب در مصر، حسنی مبارک را مشابه صدام حسین می‌داند که زمان او به سر آمده است. در کنار از شبکه‌های خبری عرب زبان، جای دیگری که میتوان حساسیت جهان عرب نسبت به حوادث مصر را اندازه‌گیری کرد، بازارهای بورس منطقه است. در روز دوشنبه تمامی بازارهای سهام در دبی، عربستان و عمان کاهش شاخص را ثبت کردند و این کاهش در عربستان به حدود 1% رسید. این در حالی است که قیمت نفت در این روز افزایشی معادل با 4% را نشان می‌دهد، ولی این افزایش باعث نشده که از نگرانی سرمایه‌گذاران منطقه کاسته شود و دست از فروش سهام خود بردارند. سام هدا، رادیو فردا، دبی.
حالا که با سام خبرهای مربوط به مصر رو توی رسانه‌های عربی مرور کردیم، همچنان توی مصر میمونیم چون می‌خوایم ببینیم که این شرایط بحرانی این کشور عرب زبان روی اقتصاد خودش و بقیه کشورها هم تأثیر گذاشته یا می‌گذاره یا نه.
اقتصاد روز.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا و گپ و گفت امروز صبحانه با خبر. سلام بر شما آقای خاوند، روزتون بخیر.
صبح شما بخیر و صبح بخیر به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، در جریان بحران‌های مصر هستید که به هر حال پرجمعیت‌ترین کشور عرب محسوب میشه و یه سری نگرانی‌های شدیدی رو هم توی بخش‌های اقتصادی بین‌المللی به وجود آورده. فکر می‌کنید که با وجود اینکه مصر در تولید نفت نقش چندان زیادی نداره، چرا باید کشورهای مختلف از لحاظ اقتصادی نگران وضعیت و تأثیر این بحران‌ها بر شرایط نفت مصر باشن.
بله، همونطور که خودتون گفتین تولید نفت در مصر خیلی محدوده، ولی این کشور یک گذرگاه استراتژیک است برای انتقال نفت از خلیج فارس به تعدادی از بازارهای مصرف کننده. کانال سوئز به طول 190 کیلومتر بین مدیترانه و دریای سرخ به مصر تعلق داره و قدیمی‌ها شاید به یاد داشته باشند که وقتی در سال 1956 به مدت چند ماه یا در سال 1967 بعد از جنگ شش روزه عرب و اسرائیل مدت 8 سال این کانال بسته شد، نفتکش‌ها مجبور بودند برای رفتن به اروپا و آمریکا قاره آفریقا رو دور بزنند، از دماغه امید نیک رد بشن. بجز کانال سوئز یک شاهلولم هست به نام سومد، مخفف دو اسم سوئز و مدیترانه، که هر روز بیشتر از 1 میلیون نفت رو جابجا میکنه. خب بسته شدن احتمالی کانال سوئز و همین شاهلوله سومد به دلیل گسترش احتمالی اختشاش‌ها که البته در شرایط فعلی بعید به نظر میرسه، طبعا میتونه بر بازار نفت و در نتیجه بهای این کالا تأثیر بگذاره. و میدونین که برای اولین بار بعد از 28 ماه روز گذشته بهای نفت رسید به بالای هر بشکه 100 دلار. ولی تأثیر اصلی رویدادهای مصر بر بازار نفت به نظر من بیشتر به دلیل بالا گرفتن تنش‌ها در خاورمیانه هست و ترسی که گسترش احتمالی این تنش‌ها در بین معامله‌گران نفتی به وجود آورده.
آقای خاوند، با توجه به این موضوعی که گفتید که بیشتر نقل و انتقال نفت از کانال سوئز روی قیمت اون ممکنه با توجه به بحران‌های مصر تأثیر بذاره، رویدادهای مصر غیر از نفت دیگه ممکنه روی چه بازارهایی تأثیر بذاره؟
بازار سهام در آمریکا و اروپا و آسیا روز جمعه از این بحران به شدت تکون خوردند. دیروز دوشنبه تا اندازه مقاومت کردند و وضعیت امروز سه‌شنبه اونها بستگی خواهد داشت به سیر تحول اوضاع در مصر. نکته مهم این که بازارهای سهام به دلایل مختلف رو به بهبود می‌رفتند. مثلا آمار منتشر شده در مورد اقتصاد آمریکا در مجموع امیدوار کننده است. منطقه یورو هم به تدریج راههایی رو پیدا میکنه برای سر و سامان دادن به وضعیت خودش و ایجاد اطمینان در محافل مالی. ولی این وضعیت مساعد تحت تأثیر اوضاع مصر قرار گرفته و بازار سهام دوباره در حالت صبر و انتظار فرو رفته.
و سرمایه گذاری خارجی که توی مصر سرمایه گذاری کردن در مورد اوضاع این کشور چه واکنشی نشون دادن؟ چه نگاهی دارن اصلا به این شرایط؟
مصر از لحاظ درجه خطرپذیری برای سرمایه گذاری خارجی طبعا در وضعیت بدتری نسبت به گذشته قرار گرفته. در فرانسه، کشوری که من اونجا هستم، که یکی از مهمترین سرمایه گذاری های خارجی رو در مصر داره، این نگرانی کاملا در حال حاضر احساس میشه. از طرف دیگه شمار زیادی از اروپایی ها تعطیلات خودشون رو معمولا در مصر میگذرونند و توریسم هر سال حدود 13 میلیارد دلار درآمد نصیب مصر میکنه. سرمایه گذاری های زیادی هم از طرف اروپایی ها در صنعت توریسم مصر انجام شده و طبعا این دسته از سرمایه گذارها نگران اون هستند که در صورت طولانی شدن تنش در مصر آسیب زیادی وارد بشه به این بخش گردشگری و توریسم.
متشکرم از فریدون خاوند در مورد شرایط مصر و تأثیر بحران‌های اخیر مصر بر وضعیت اقتصادی کشورهای دیگه صحبت می‌کردیم. آقای خاوند، فردا چهارشنبه با شما خواهیم بود در صبحانه با خبر.
بله، ببینیم که سیر تحول اوضاع به کجا میره. متشکرم خانم اسدی.
خب برگردیم به ایران از مصر و بریم سراغ یک اتفاق فرهنگی هنری که قراره در ایران بیفته، جشنواره فیلم و تئاتر فجر، که جنس خبراش این روزا با بقیه سالها به مقدار زیادی فرق میکنه. توی گفتگوی امروزمون توی صبحانه با خبر فقط درباره جشنواره فیلم و تئاتر فجر میشنوید.
گفتگوی فرهنگی.
به فرج سرکویی، کارشناس فرهنگی و هنری رادیو فردا، سلام میکنم. صبحتون بخیر.
سلام خانم میکنم من به شما و به شنوندگان عزیز و امیدوارم که شنوندگان عزیز صبح بسیار زیبایی را آغاز کنند.
آقای سرکوی امروز 12 بهمنه، روزی که معمولا هر سال توی همچین شرایطی یک لیستی از فیلم‌هایی که قرار بود تو جشنواره نمایش داده بشه همراه با مشخصات کاملش معمولا منتشر میشد. خیلی‌ها میدونستن که قراره چه روزی برن چه فیلمی رو ببینن، ولی امسال انگار ماجرا فرق میکنه. قبل از اینکه ما اصلا بدونیم که توی لیستمون اسم چه فیلم‌هایی هست، همچنان بحث هست. دیروزم در موردش صحبت کردیم. تعدادی از کارگردانای سینمای ایران اعتراض کرده بودن به شرکت دادن فیلمشون و به کاری که با فیلمشون شده. خیلی‌ها تحریم کردن جشنواره فیلم فجر رو. گویا این موج اعتراض به داورها هم رسیده و یک داور دیگه هم استعفا داده.
بله، اصلا اعتراض کردن به جشنواره به یک موج تبدیل شده. قبلا سینماگران بودن، الان داوران. آقای ناصر صفاریان که ایشون رو انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران برای داوری فیلم‌های جشنواره معرفی کرده بود، یعنی منتخب وزارت ارشاد نبود، ایشون اعلام کرد که من از داوری انصراف میدم و بعدم درباره دلیل کارش هم گفت متاسفانه شرایط به گونه‌ای شده که دفع کردن و حذف کردن شایسته‌تر از جذب کردن به نظر میاد. بعدم گفته با محدودیت‌های ایجاد شده و فضای خاص مدیریت جشنواره امکانی برای داوری وجود نداره. قبلا هم که خانم پوران درخشنده از داوری استعفا داده بود. دیروز هم فریدون جیرانی گفتش که من نمیخوام که فیلم قصه پریا، فیلمی که او کارگردانی کرده، نمایش داده بشه. آقای مانی حقیقی کارگردان فیلم چمدان هم اعلام کردش که من با نمایش فیلم خودم در جشنواره مخالفم. یک شایعاتی است که متاسفانه نزدیک به حقیقتن و اون این استش که مدیریت جشنواره دستگاه سانسورش تصمیم گرفته فیلم خانه پدری ساخته کیانوش عیاری رو و همچنین زندگی با چشمان بسته ساخته رسول صدرعاملی و انتهای خیابان هشتم علیرضا امینی رو از جشنواره حذف بکنه که قبلا قرار بود اینا در جشنواره باشن. به کیانوش عیاری گفتن اپیزود اول فیلمت رو باید حذف بکنی و اون هم گفته این دیگه اصلا ساختار فیلم به هم میخوره. بعد فیلم انتهای خیابان هشتم هم بهش یک سری اصلاحات و حذف پیشنهاد کردن و کارگردان نپذیرفت. قبلا هم که میدونیم خانم تحمینه میلانی و سیروس الوندم که گفتن از شرکت در جشنواره منصرف خواهیم شد، اعتراض دیگرم که مثل آقای افغمی اینا که قبلا در این باره صحبت کردیم.
این موج اعتراض ها به تئاتر هم کشیده، علاوه بر کارگردانای سینمایی که اعتراض داشتن و علاوه بر داورهایی که الان ازشون اسم بردید، توی تئاتر هم داوران گویا چندان راضی نیستن از شرایط جشنواره تئاتر بین المللی فجر امسال.
بله، دیروز آقای محمد رحمانیان که قرار بود نمایش هامون بازها رو به اصطلاح در جشنواره تئاتر فجر کارگردانی بکنه، اعلام کردش که نمیخوام که این نمایش من در این جشنواره باشه. جمله‌ای که خودش هم گفته اینه که 2/5 متن نمایش ما را سلاخی میخوان بکنن، یعنی 2/5 یک متن رو میخوان حذف بکنن. بعدم گفته یک شخصیت رو کاملا حذف کردن از نمایشنامه. به این ترتیب این نمایشنامه دیگه معنا نداره. و جمله بسیار جالبی هم گفته این گونه سلاخی کردن نمایشنامه، حذف کامل یک شخصیت و چند صحنه، چیزی از متن باقی نمیگذارد. و این چنین بود که کارم را از جشنواره تئاتر فجر بیرون کشیدم.
آقای سرکوهی، برخلاف این انتقادا و اعتراضایی که گفتیم به جشنواره فیلم شده و همطور البته جشنواره تئاتر فجر، یه سری خبرهای دلگرم کننده هم رسیده در مورد ترکیب هیئت داوران جشنواره تئاتر.
بله، این درست هستش. هیئت مدیره کانون ملی منتقدان تئاتر ایران به یک نهاد خصوصی غیر دولتی است. 2 رو معرفی کرده، آقای ایرج زهری و اشکان غفار عدلی که هر دو از منتقدین مشهور تئاتر ایران هستند. اینا قرار داور باشن و بعد 3 داور خارجی دعوت شدند، یکی میشل وایس، جان پیرهان و خانم مارگریتا سورنسو که اینها هم کانون جهانی منتقدان تئاتر معرفی کرده و اینا از منتقدین بسیار مشهور هستند در اروپا و کتاب‌های زیادی تألیف کرده و جوایز زیادی بردن در زمینه بسیار نقد تئاتر و غیره. یعنی در واقع میشه بگی که یک ترکیب بسیار خوبی هم ایرانی هم خارجی برای هیئت داوری انتخاب شدن، اگر البته معیارهای سیاسی نیاد و نظر داوران رو وتو کنه و همچنان که قبلا در جشنواره‌های قبلی رخ داده که هیئت داوران چیزی رو انتخاب کردن اما برنده یک کس دیگه بوده، که امیدواریم این اتفاق نیفته.
متشکرم از فرج سرکوهی. تا فردا آقای سرکوهی، چهارشنبه صبح در صبحانه با خبر.
منم از شما تشکر میکنم و تا فردا.
این رادیو فرداست.
دوباره به شما سلام میکنیم. اگر از یک ساعت پیش تا همین لحظه با رادیو فردا همراه بودید، روز خوبی رو در پیش داشته باشید. آزاده عسلی هستم، این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است و حدود نیم ساعت دیگه از برنامه 90 دقیقه‌ای هر روز صبح ما باقی مونده و طبق معمول میریم در این لحظه سراغ خبرها با نوشین سید حسینی.
متشکرم آزاده. در آغاز این بخش خبری نگاهی میاندازیم به سرخط آخرین خبرها درباره تحولات مصر. شب گذشته شماری از شهروندان مصری مقررات حکومت نظامی را نادیده گرفتند و در میدان تحریر گرد آمدند. امروز نیز در هشتمین روز ناآرامی‌ها مخالفان گفتند قصد دارند تظاهراتی میلیونی به راه بیندازند. از سوی دیگر ارتش مصر شب گذشته با صدور بیانیه اعلام کرد که در برخورد با معترضان از اسلحه استفاده نخواهد کرد. در تحولی دیگر اسرائیل با افزایش نیروهای نظامی مصر در صحرای سینا